تراک 20 صفحه 68. و اما در مرحله عقل عملی، در این مرحله نیز احکام عقل در افعال تشریعی خدای تعالی جاری می شود، الا اینکه خدای تعالی هر چرا که تشریع می کند از روی احتیاج نیست، بلکه تفضل بر بندگان است تا بدین وسیله حوایج آنان را برطرف سازد. پس خدای تعالی نیز کارهایش مثل ما معلل به اقراض هست. وقتی مطلب از این قرار باشد، جایان هست که عقل در اطراف احکام تشریعی خدا بحث نموده در پی جستجوی مصالح و مفاسد و حسن و قبح افعال براید، لیکن نه برای اینکه خدای تعالی را محکوم به حکم خود نموده به چیزهای امر و از اموری نهیش کند، زیرا که خدای تعالی نیازمند به هیچ کمالی نیست تا به حکمی که او را به آن کمال برساند محکوم گردد، بلکه همانطوری که گفته شد برای این است که به مصالح و مفاسد کارهای خود واقف شود، چون می‌بیند پروردگارش شرایع و سننی برایش تشریع کرده و مانند سلطانی عزیز و مقتدر از او خواسته تا در برابر عظمتش به مراسم عبودیت قیام کند. پروردگاری است منعم که حیات بنده و مرگ و رزق و تدبیر امورش و حساب افعال و پاداش بر حسنات و جزای بر گناهانش همه در دست اوست. لذا فکر می کند و جای آن هم هست که فکر کند. آیا معقول است چنین پروردگاری حکمی را بدون دلیل متوجه او سازد و یا عذری را بدون دلیل از او بپذیرد و یا بی جهت جزا و پاداشش دهد؟ علاوه بر این که خودش به هدایت ارتکازیش جواب خود را می دهد. از آیات قرآنی از قبیل آیه لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، پاورقی یکم، و آیه لیهلک من هلک عن بینت و یحیی من حی عن بینه، پاورقی دوم، و آیات راجع به احتجاج او در قیامت نیز آن را استفاده می کند. با این حال چطور می توان گفت احکامی که عقل در افعال ما دارد در افعال خدای تعالی جاری نیست؟ اگر احکام عقلی در این مرحله جریان نداشت، خدای تعالی در امثال آیه ان الله لا یظلم الناس شیئا، پاورقی سوم، و آیه ان الله لا یخلف المیعاد، پاورقی چهارم، و آیه و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، پاورقی پنجم، و آیات بسیاری دیگری، ظلم، خلف وعده، لهو و لعب و سایر رذایل اجتماعی را که عقل آن را قبیح می داند از خود نفی نمی کرد. تنها این سنخ آیات نیستند که دای ما را در جریان احکام عقلی در افعال خدای تعالی تأیید می کند، بلکه آیات زیادی دیگری نیز هست که این ادعا را در هر دو مرحله، یعنی مرحله جریان احکام عقل نظری و مرحله جریان احکام عقل عملی در ناحیه پروردگار تأیید می نمایند. اما آیات راجع به مرحله اولی، از آن جمله یکی آیه الحق من ربک فلا تکن من الممترین، پاورقی ششم، است. توضیح این که در این آیه فرموده حق از ناحیه پروردگار توست و نفرموده حق با پروردگار توست، و این خود دلیل بر این است که هر قضیه حقی و هر حکم واقعی از فعل خدا اخذ می شود، نه اینکه حقی هست و خداوند محکوم است به اینکه کارهای خود را بر طبق آن انجام دهد و مانند ما آدمیان با این مطابقت استدلال بر صحت عمل خود کند. پاورقی ها 1. تا بعد از فرستادن پیغمبران دیگر حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند. سوره نساء آیه 165. 2. تا هر کس هلاک می شود، هلاکتش بعد از تمام شدن حجت بوده و اگر هم به نور ایمان زنده می شود، زنده شدنش به حجت باشد. سوره انفال آیه 42. 3. همانا خداوند چیزی به مردم ظلم نمی کند. سوره یونس آیه 44. 4. و هرگز خدا نقض وعده خیش نخواهد کرد. سوره آل عمران آیه 9. 5. و خلق نکردیم آسمانها و زمین و آنچه ما بین آنهاست برای بازی و بیهوده. سوره دخان آیه 38. 6. حق از ناحیه پروردگار توست، پس تردید مکن و از دو دلان مباش. سوره آل عمران آیه 60. ادامه ایمت. یکی دیگر آیه والله یحکم و لا معقب علی حکمه، پاورقی یکم، از که از آن برمی آید حکم کردن حق مطلق اوست و هیچ مانعی چه عقلی و چه غیر عقلی مانع از حکم اون نیست، برای اینکه هر مانعی که فرض شود فعل خدا و مخلوق او و متأخر از اوست، نه حاکم و مسلط بر او و نه مؤثر در او. یکی دیگر جمله و هو الواحد القهار، پاورقی دوم، و جمله والله غالب علی امره، پاورقی سوم، و جمله ان الله بالغ امره، پاورقی چهارم است. چون از این جملات برمی آید که خداوند قاهر و غالب است و کسی است که هیچ چیزی بر او غلبه و تسلط ندارد و او را از رسیدن به کار خیش باز نمی دارد و بین او و کارش حائل نمی شود. و نیز از آن جمله آیه الا له الخلق والامر، پاورقی پنجم، و همچنین آیات دیگری که همه در افاده این معنا مطلقند و آیه دیگری هم نیست که این آیات را تقیید کرده بگوید خداوند در فلان امر محکوم و مغلوب است. و اگر ما علیه اشاعره میگوییم حکم عقل نظری در افعال خدای تعالی جاری میشود، معنایش این نیست که خداوند محکوم به احکام عقل میباشد، زیرا همانطوری که مکرر گفته شد عقل ما با همه آثارش در افعالش که همان نفس الامر و خارج است تابع خدا و مأخوذ از سنت جاری اوست، بلکه معنایش این است که عقل می تواند خصوصیات فعل خدا را درک نموده و در این باره مجهولاتی را کشف نماید. و اگر عقل چنین قدرتی نمی داشت، این همه در قرآن کریم امر به تعقل، تذکر، تفکر، تدبر و امثال آن نمی کرد. و اما آیات راجع به مرحله دوم، از آن جمله یکی آیه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، پاورقی ششم، از که دلالت دارد بر اینکه در عمل به احکام خدای تعالی مصالحی است که حیات مقرون به سعادت آدمی را تأمین می کند. پاورقی ها 1. و خدا حکم می کند و کسی نیست که حکم او را تأخیر بیندازد. سوره رعد آیه 41. 2. و او یگانه مقتدر است. سوره رعد آیه 16. 3. و خدا بر کار خیش مسلط است. سوره یوسف آیه 21. 4. به درستی که خدا به کار خیش می رسد. سوره طلاق آیه 3. 5. بدانید که آفرینش از او و زمام امر آن به دست اوست. سوره اعراف آیه 54. 6. خدا و رسول را بپذیرید وقتی شما را دعوت می کنند به چیزی که شما را زنده می کند. سوره انفال آیه 24. ادامه مد. و یکی دیگر آیه قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، پاورقی یکم، از که از آن به خوبی بر می آید عملی که فی نفسه و با قطع نظر از امر و نهی خدا فحشا و زشت است، خداوند به انجام آن امر نمی کند. نه آن که اشاعره می گفتند که اگر خدا امری به چیزی کند ما می فهمیم که آن عمل فحشا و زشت نیست. و نیز از آن جمله آیه لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم، پاورقی دوم، و همچنین آیات بسیاری دیگری است که احکام مجعول را به مصالحی که در آنها موجود است تعلیل می کند، مانند آیات راجب نماز، روزه، صدقات، جهاد و غیر آنها که چون حاجتی به نقل آن نیست از نقلش خودداری نموده می گذاریم. پاورقی ها 1. بگو خدا به کار زشت امر نمی کند. سوره اعراف آیه 28. 2. به خدا شرک مورز که شرک ظلمی عظیم است. سوره لقمان آیه 13.